اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تفسیر سوره های کوچک ما که از آخر به اول شروع کردیم رسیدیم رو سوره علق که اولین سوره است که بر پیغمبر اکرم نازل شد و این آقازاده هم این جوان هم این سوره علق رو خوندن. همش من ترسم از این بود که آیه آخر رو بخونن و آقایان همه به سجده بیفتن، سخت باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ترجمه میکنم آیه رو تا آخر، فقط آخرین آیه که سجده داره نمیخونم، ترجمهش رو عرض میکنم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که آفرید. اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که آفرید. خلق الانسان من علق، انسان را از خون بسته آفرید. علق. اقرأ و ربک الاکرم، پیامبر بخوان که پروردگار تو کریمتر است، کرامتش بیشتره، بیشتر جود میکنه، بیشتر کرامت میکنه. الذی علم بالقلم، پروردگار اکرم تو قلم را تعلیم داد، آموخت. قلم اشاره است به نوشتن، یعنی نوشتن را یا قلم به دست گرفتن را آموخت. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان یاد داد چیزی را که نمیدانست، ندانسته بود. بخوان به نام این خدا، اما انسان همیشه در معرض، در صدد جنگ با خداست. کلا، اما اینجوری نیست که همه متوجه باشن و همه یاد داشته باشن و همه به فکر خدا باشن، به یاد خدا باشن. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه اگر ببینه که مستغنی است. ان الانسان لیطغى، حتما انسان طغیان میکنه. ان رآه استغنا، با دیدن استغنا و بی‌نیازی خودش. ان الی ربک رجعا، پیغمبر به سوی خداست و پروردگار توست برگشت. یعنی حالا که اومدیم دوباره برمیگردیم به سوی پروردگار، برمیگردیم در اختیار خدا هستیم. ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، آیا پیغمبر میبینی کسی را که نهی میکند از بنده زمانی که نماز میخونه؟ یعنی میگه چرا نماز میخونی؟ ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، آیا میبینی کسی را که نهی از نماز میکنه، اون بنده ای را که نماز میخونه؟ ارأیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى، آیا میبینی که اگر بر هدایت بود یا فرمان به تقوا و پرهیزکاری میداد خیلی بهتر بود؟ میبینی اون خیلی بهتر بود دیگه در آیه نیومده، حذفه، یعنی جواب چون مشخصه در آیه تکرار نشده. ارأیت ان کذب و تولا، آیا میبینی پیغمبر که اگر تکذیب کرد تو را یا نماز را و پشت کرد؟ علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدونه که خدا میبینه، در معرض دید خدا هست؟ کلا دوباره اینجوری نیست. لئن لم ینتهی، اگر خودداری نکند از این کارهای تکذیب و استهزا و نهی و پشت کردن، کلا لئن لم ینتهی، اینجوری نیست، اگر خودداری و بازداری نکند، لنسفعن به ناسیه، ما او را با گرفتن موهای پیشانیش و کشیدن میگیریم و میکشیم. لنسفعن به ناسیه، اگه این کار رو بازم ادامه بده موهای پیشانیش رو میگیریم و میکشیم. این حالا در تفسیر عرض میکنم، ناسیتن کاذبتن خاطئه، این پیشانی که کاذب است، دروغگوست و خاطئ است، خطاکاره. ناسیتن کاذبتن خاطئه، پیشانی که کاذب است، دروغگوست و خاطئ است، خطاکاره. وقتی که پیشانی موهای پیشانیشو میگیریم و میکشیم به طرف جهنم، فلیت و نادیه، پس باید بخواند اهل شهر خودش را، نادیه او ای اهل نادیه، بعد منطقه خودش رو، افق خودش رو، اهل افق خودش رو و منطقه خودش رو دعوت کنه که کمکش کنن. سند و زبانیه، به زودی کسانی را که این رو منع بکنن از ورود در بهشت و ببرن به سوی جهنم، به زودی اونها رو دعوت خواهیم کرد که اینا رو به جهنم ببرن. همچین نیست پیغمبر، همچین کسی را اطاعت نکن. پیغمبر به سجده بیفت، پیغمبر در اثر به سجده افتادن به خدا تقرب بجوی، چنین نیست. آیه آخر که سجده داره، چنین نیست، اطاعت از چنین کسی نکن، خدا را سجده کن و به وسیله سجده خدا به خدا تقرب بجوی. سوره علق معروفه، همه میدونید، به خصوص در ایام بعثت پیغمبر اکرم خیلی ازش صحبت میشه، منتها شاید اتفاق نیفتاده باشه که کسی در اون شبهای جشن و سرور و برنامه های فوق‌العاده همه سوره رو برای شما تفسیر کرده باشه. همه میدونیم که این اولین سوره است که بر پیغمبر نازل شده، همه میدونیم اولین سوره ای که بر پیغمبر نازل شده این اقرا بسم ربک الذی خلق هست. منتها اینجا یه بحث کوچیک در اول عرایزم که هنوز شما رو خسته نکردم باید داشته باشم. این سوره کی نازل شده در مکه؟ 19 یا 20 آیه است و اولین سوره هم هست، همه گفتن با خصوصیاتی که داره. کی نازل شده؟ به سمت پیغمبر کی بوده؟ 27 رجب، در ماه رجب. در سوره بعد از این که ما تفسیرشو نگفتیم، سوره قدر، داریم که انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم و نازل میکنیم، یعنی امسال هم در شب قدر قرآن نازل میشه. پارسال هم نازل شد، پیارسال هم نازل شد، سال دیگه هم نازل میشه، هر شب قدر قرآن نازل میشه. پیغمبرم که بود هر شب قدر قرآن برش نازل میشد هر سال. بعد از پیغمبر بر امام معصوم زمان نازل میشه هر سال. یکی از کرامتهای شب قدر همینه که در شب قدر قرآن بر امام اون زمان نازل میشود، امسال هم نازل خواهد شد. و این انا انزلناه فی لیلت القدر جملاتی داره که نشون میده هر سال قرآن نازل میشه. یکی از اون جملات اینه تنزل الملائکه و الروح فیها، که این مضارع به معنای استمراره، یعنی هر سال نازل می شود ملائکه بر او در شب قدر. اقرأ بسم ربک الذی خلق در بعثت نازل شده، هفت رجب مثلا، همون حوالی. قرآن میگوید انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی قرآن در شب قدر نازل میشه. چجوریه؟ و تازه همه گفتن که در 27 رجب این سوره نازل شده، اقرأ بسم ربک الذی خلق. 23 سال طول کشیده تا کل قرآن در طول 23 سال نازل شده. پس در شب قدر چی نازل شده؟ در بعثت و در طول 23 سال چی نازل شده؟ و در شبای قدر که هر سال قرآن باز نازل میشه چی نازل میشه؟ یک نفر معلم برقه، فرض میکنیم که ایشون در دبیرستان، شما کلاس چنده هستیم؟ دوم نظریه. چه رشته هستیم؟ ریاضی. معلم ریاضیات، صبح فردا که صبح دوشنبه هست، روز 24 بهمن، میاد سر کلاس، میخواد ریاضیات جدید درس بده، میخواد مثلثات درس بده. چی داره و چی میگه؟ شما این مثال من رو اگر خود دقت بفرمایید، این بحث کوتاه امشب روشن بشه، راجع به قرآن حقایقی رو میتونیم بفهمیم و به دست بیاریم که خیلی شیرین و جالبه. این معلم ریاضی چی داره و چی درس میده؟ اونی که درس میده مثلا 5 صفحه از کتاب ریاضی جدید دوم دبیرستانه، غیر از اینه؟ اون 5 صفحه رو نگاه میکنه یا از ذهنش فرمول ها رو میاره روی وایت بورد، چون بلک بورد دیگه کهنه شده، میاره روی وایت بورد، رو تخته، در روی تخته فرمول ها رو مینویسه. 10 تا فرمول روی تخته مینویسه معلم ریاضی و اینا رو توضیح میده. برای هر کدوم از فرمول ها 2 تا مسئله حل میکنه، بقیهش رو به بچه ها تمرین میده. چی داره و چی آورده؟ اگر بخوایم دارایی هایی که معلم ریاضی از ریاضیات بلده باز برای اونم یه مثال بیاریم، اینجوری میگیم، میگیم معلم ریاضی در انبان ذهنش یه مقدار آب داره که اون آب مجموعه معلومات ریاضی اوست. این معلم ریاضی نمیتونه اون آب رو همینجوری که هستند با هم به صورت پیوسته عرضه کنه. چند تا قطره چکان یا چند تا فنجان از اون آب رو به شکل آب فنجان در میاره و میاره روی تخته، پخش میکنه، بچه ها میفهمن. چی میخوام بگم؟ هر معلمی معلوماتی که داره، معلوماتش به صورت آب به هم پیوسته و از هم غیر ممیزن، از هم تشخیص داده نمیشن، تو همن. به طوری که الان معلم ریاضی که نشسته اینجا، شأن معلم بودنش رو گذاشته کنار، شده مستمع مثلا جلسه تفسیر ما. میگم آقا شما معلم چی هستین؟ میگم من معلم برق هستم، رشته برق خوندم. معلومات رشته مهندسی برق در ذهن مهندس برق به عنوان یک پیمانه آب در هم به هم پیوسته و غیر مشخص هست. من وقتی که بپرسم آقا اگه معلم برق هستی 2 تا فرمول راجع به برق اینجا بگو، رشته برق یا مکانیک یا الکترونیک یا رشته های دیگه فنی، ایشون میاره رو تخته و مینویسه. معلومات پیوسته ذهنی میاد رو تخته، میشه به صورت فرمول. این یه مثال. یه مثال دیگه بزنم شاید نزدیکتر باشه. شما یه نفر هنرمند رو در نظر بگیرید. من امسال در نیمه شبان، یک بعد از نیمه شبان البته همین چند روز پیش، یه پوستر دیدم، فوق العاده هنر، فوق العاده، یعنی همش فکر میکنم که چطور میشه یه دست و یه ذهن اینقدر هنرمند باشه. راجع به امام عصر ارواح نافدا کشیده بودن، خیلی فوق العاده بود. یه نفر نقاش، طراح، گرافیست، هنرمند، این هنرش کجاست؟ کجاست این هنرش؟ هنرش در جانشه. اون هنری که اون در جانش داره من ندارم. لذا به من که بگن شما عکس غروب آفتاب رو به عنوان منظره شب بکش، هیچ کار نمیتونم بکنم رو تخته. اما اونی که هنر رو در جانش داره به صورت غیر مشخص و به صورت یه پیمانه آب، تا میگی که یه منظره شب بکش، اول میدونه که باید تمی که ایجاد میکنه قبل از اینکه رنگ‌آمیزی کنه یه خورشید کمرنگ بکشه، چند تیکه ابر بکشه، در پایینش مناظری رو بکشه، بعد اینا رو رنگ‌آمیزی کنه. اون معلومات درونی غیر مشخص خودش رو در روی تخته، روی پارچه، روی کاغذ، روی هر چی به صورت قالب ریزی در میاره. اینجوری میگیم، میگیم نقاش، هنرمند، گرافیست دو جور معلومات داره. یه معلوماتی داره در درون خودش که معلومات غیر مشخصن. در درون خودش هم عکس غروب آفتاب داره، هم عکس طلوع آفتاب، هم عکس منظره پاییز داره، هم منظره بهار، هم منظره زمستان داره، هم منظره تابستان، هم امواج خروشان و متلاطم یک دریا رو داره، هم امواج آرام و غیر خروشان یک دریا، هم عکس ساحل داره، هم عکس دریا داره، هم رودخانه داره، هم جویبار داره، همه اینا رو داره. اما هیچ کدوم از اینا اصلا مشخص نیستن، همه با هم پیوسته هستن. وقتی شروع میکنه روی تابلو کشیدن، اینا رو مشخص میکنه. این دو جور معلوماته، دو جور معلومات. یه معلوماتیست که میاد رو تخته، رو کاغذ، رو کتاب، رو صفحه کامپیوتر و امثال اینا. یه جور معلوماتیست که در جان خودشه. ما اینجا با شما قرارداد میبندیم. اسم معلوماتی را که اومده روی مانیتور کامپیوتر، اومده روی کاغذ، اومده روی تخته، اومده روی پارچه، اسمشو میذاریم معلومات مفصل نقاش. اسم معلوماتی را که در جان خودش هست که مشخص نیست، میذاریم اسمشو معلومات محکم. چرا محکم؟ به خاطر اینکه اصلا جدا نشدن. یعنی یه نقاش چند تا نقاشی داره، مثلا دو تا گل نرگس میکشه برای نیمه شعبان، اسم امام زمانو میکشه، در هم خط و نقاشی میکنه برای نیمه شعبان، یه منظره میکشه، 14 لاله میکشه، 14 میشه بزرگتر میکشه به نام برای نیمه شعبان، یه عکس کعبه میکشه برای مثلا نشان دادن به اصطلاح خانه خدا و نیمه شعبان. تمام اینایی که میکشه داره، که میکشه کجا داره؟ در جان خودش. اینا که در جان خودش داره اصلا مشخص نیستن. یعنی اگر ما جان ایشون رو به منزله یک خزانه آب، خزانه جیوه در نظر بگیریم، نه عکس کعبه پیدا میکنیم، نه عکس گل نرگس پیدا میکنیم، نه عکس اسم امام زمان پیدا میکنیم، برای امثال اینا. ولی وقتی دستشو میاره رو کاغذ، میبینیم همه اینا رو داره که میتونه بکشه، اما من ندارم، نمیتونم بکشم. هر کسی در معلومات خودش اینجوریه. اسم معلومات رو کاغذ آمده، رو کتاب آمده، رو تخت آمده، روی صفحه کامپیوتر، روی فیلم، روی عکس، هر چی، اسمشو میذاریم معلومات مفصل. اسم اون رو میذاریم معلومات محکم. چرا اسمشو میذاریم معلومات مفصل؟ مفصل اسم مفعول از فصل، فصله. چون این معلومات وقتی میاد روی صفحه میشه فصل فصل. یه فصلش از عکس خانه خدا، یه فصلش گل نرگس، یه فصلش منظره شب، یه فصلش غروب آفتاب، یه فصلش پاییز، یه فصلش بار و همچنین. اما اونو چرا میذاریم محکم؟ برای اینکه اصلا باز نشده. اونا رو میذاریم محکم، متراکم، چون با هم طوری هستن که هیچ کدومشون از هم دیگه تشخیص داده نشده. خب حالا من الان بحث فیزیکی و متافیزیکی اصلا نمیخوام بکنم. شما ذهن انسان رو در نظر بگیرید. این معلومات محکم و معلومات مفصل، مثلا معلومات مفصل ما خیلی جا میخواد، خیلی ورق میخواد، خیلی وایت بورد میخواد، خیلی نمیدونم هارد کامپیوتر میخواد، جای زیادی رو چقدر مگابایت نمیدونم بایت جا بگیره، خیلی جا میخواد، خیلی ظرفیت میخواد. اما معلومات محکم خیلی جا نمیخواد. معلومات محکم این مغز ما نمیدونم چقدره دیگه، آیونی که طب خوندن و تشریح خوندن باید بگم چقدر جا داره نمیدونم، اما خیلی کوچیکه، اما همه اینا رو داره. مثلا داوینچی چند تا در مثلا عمرش سنگ تراشی کرده، چند تا مجسمه تراشیده که همه در ایتالیاست و رومه و تو کلیسه هاست اینا، فرض کن بگیم که مثلا 500 تا مجسمه درجه یک تاریخی لئوناردو داوینچی کشیده اونجا هست تراشیده. خیلی جا میخواد 500 تا مجسمه، اما تو ذهنش یه ذره جاست. میگم من مسئله علم و متافیزیکی و اینکه علم چجوریه نه اصلا کاری ندارم، میخوام یه بحث دیگه عرض بکنم. پس بنابراین اینجوری میتونیم بگیم اگر میگیم که تمام معلومات داوینچی در مورد سنگ تراشی با هم که جمع میشه مثلا میشه یه مثلا 10 سانتی متر مکعب جا اگه فیزیکی مقایسه کنیم. اما این معلومات مفصل داوینچی رو اگه بیاریم جا میشه 50 تا کلیسا که هر کدومش 10 تا مجسمه گذاشته باشن، میشه 50 تا کلیسا. این خیلی جا میخواد، خیلی جا نمیخواد. یعنی معلومات محکم راحت‌تر قابل جابجاییه و جا کمتر میخواد تا معلومات مفصل. البته معلومات محکم خیلی سطحش بالاتره تا معلومات مفصل. اگه اونو آدم داشته باشه اینو نداره، اما اینو داشته باشه اونو داره. اگر کسی معلومات محکم تو ذهنش داشته باشه اون بیرونی‌ها رو داره، بیرونی‌ها رو داشته باشه اندرونی‌ها رو نداره. قرآن کریم دو تا معلوماته، من تشبیه میکنم ها، یکی معلومات مفصل یکی معلومات محکم. قرآن مفصل اینه، این قرآن مفصله، در طول 23 سال نازل شده، 6300 خورده آیه داره، 114 سوره داره، در طول 23 سال نازل شده، همش اومده تابلو شده، نوشته شده، شما هر سفره که باز کن همش تابلوست. اینا معلومات مفصله که اومده رو تابلو. اقرا بسم ربک الذی خلق، اولین تابلو است که پیغمبر دستشو گذاشته فی المثل روی تابلو و این رو کشیده به وحی از جبرائیل امین، یا جبرائیل امین اومده رو تابلو کشیده و پیغمبر گفته اینو بر مردم بخون. حالا مثلا در تعبیر خیلی مهم است. معلومات محکم قرآن اون است که حقیقتش در جان پیغمبره، یه جا غیر مشخص و غیر متمایز. اون معلومات محکم کی نازل شده؟ شب قدر. انا انزلناه فی لیلت القدر. ضمیر هو به چی برمیگرده؟ به کل قرآن، همه قرآن در شب قدر نازل شده. اگر ما قبل از اختراع کامپیوتر نمیتونستیم اینو بفهمیم، الان خوب میفهمیم. شما یه دونه کتاب 500 صفحه‌ای رو اگر بخواید بنویسید چقدر طول میکشه؟ بخواید بخونید چقدر طول میکشه؟ بخواید عکس برداری معمولی کنید چقدر طول میکشه؟ کل این رو تو دو تا دیسکت، تو سه تا دیسکت، یه دونه دیسکت میزنید تو کامپیوتر، دو تا دکمه میزنید و قش 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 قش، بعد از چند ثانیه همینا رو کپی میکنه، کپی کن. همینا رو کپی میکنه. اینو دیگه میفهمم الان. در شب قدر خداوند با وحی بر پیغمبر کل حقایق قرآن را در شب قدر یک جا یک باره به عنوان معلومات مفصل قرآن به پیغمبر کپی کرده، به جان پیغمبر، به ذهن پیغمبر. همه حقایق میدونه و هر سال دوباره همون معلومات را با شرح نزول وقایع سال آینده پیش بینی ها دوباره به ذهن پیغمبر کپی میکنه و وحی میکنه و هر سال تا قیام قیامت مادامی که حجت روی زمینه و امام زمان روی زمینه، باز بر ذهن امام زمان و بر جان و دل امام زمان تمام قرآن چی میشه؟ کپی میشه. انا انزلناه فی لیلت القدر تنزل الملائکه، توی بساطیه اون معلومات اصلی. اون معلومات اصلی بر پیغمبر در شب قدر نازل شده. وقت در 17-27 رجب چی شده؟ پیغمبر اومده پای تابلو، پای وایت بورد، بلاک بورد، هر چی شما دارید، پای صفحه، پای کتاب، پای کاغذ، اومده شروع کرده قرآن را به قیاف و به فرمول و به لفظ و به مفصل در آوردن، دونه دونه آیات رو و سوره ها رو. پس قرآن دوتا مقام داره، یه مقام محکم داره، یه مقام مفصل. خب میتونیم آیهش رو بخونیم در یه جایی دیگه؟ بله. کتابون احکمت آیاتو، یه کتاب است این قرآن که آیاتش محکمه، یعنی با هم دیگه است. سمه یعنی چی؟ یه مقدار بعد. اگر گفتم زید آمد و امر، با هم اومدم. اگه گفتم زید آمد فامر، بلا فاصله بعد از زید امر آمد. اگه گفتم زید آمد ثم امر، یعنی با فاصله آمد. کتاب اون احکمت آیاتو، کتابی که آیاتش محکمه. ثم یعنی یه مقدار بعد، فصلت، فصل فصل شد. در شب قدر سال قبلش تمام قرآن بر پیغمبر نازل شده. در 27 رجب بعد فصلت آیاتو، یعنی آیه آیه نازل شده. اون آیه آیه هایی که نازل شده، اولین سوره که نازل شده کدومه؟ سوره علقه که امشب بخوام تفسیر کنیم. اقرا بسم ربک الذی خلق. در یه جایی دیگه داره انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم غیر ذی عوج، مثلا لعلکم تعقلون. ما قرآن را عربی نازل کردیم که شما بتونین بفهمین. مثلا ظاهر آیه اینه که عرب میگن که اگر انگلیسی بود، ما که انگلیسی نمیدونستیم نمیتونستیم تعقل کنیم. این معنای ظاهریشه. اما یه بحث داریم تو آیه، معناش اینه که اگر به کلمات و الفاظ و قوالب در نمی آمد، شما نمیتونستیم تعقل کنیم، چون اون قرآن مقام محکمش اگر حفاظت میکرد شما میتونستیم بفهمیم. نه، ما الان در مقابل یه معلم ریاضی بشینیم، هر چقدر هم زبون ما باشه، معلومات ریاضی که محکم داره، ما میتونیم ازش چیزی بفهمیم؟ اگه این رو قالب و فرمول نیاره میتونیم بفهمیم؟ نه. این که قرآن فرموده انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی ما قرآن رو عربی نازل کردیم که بتونیم بفهمیم. عربی خصوصیت و ویژگی مال زبان عربی نیست، خصوصیت مال اینه که ما این رو به زبان در آوردیم، به فرمول در آوردیم، به قالب در آوردیم، یعنی کردیم مقام مفصل. خب جاهای دیگه هم داره در قرآن که ما قرآن رو اول سوره دخان که عرض کردم، اینه که هی تو ذهنم به اصطلاح تداعی میکنه، در اول سوره دخان داره که ما قرآن رو در شب پربرکت نازل کردیم. قرآن رو در شب، همه قرآن رو در شب پربرکت، شب پربرکت که شب قدره. اینجا هم که داریم نزلناها فی لیلت القدر، عرایزم رو جمع میکنم. پس قرآن دو تا مقام داره، چون معلم ریاضی، چون گرافیست، چون نقاش، چون سنگتراش، چون معلم دینی، چون معلم فقه، چون همه کس، همه کس که معلومات دارم، یه معلومات محکم در جان خودش خیلی کم جا میگیره. حالا میگم مسئله فیزیکی و متافیزیکی که مغز چی کار انجام میده، چه ارتباطی داره فیزیک با متافیزیک، چطور علم روی مغزه، مغز اگه صدمه بخوره، اصلا اون بحثای تخصصی و فنی علم و ادراک و تجرد علم و ادراک رو الان بحث نمیدونم. و فقط اینو میخوام بگم که علم دوتا مقام داره، یعنی معلم دوتا مقام داره، یه مقام معلومات محکم، یاد نگرفتی؟ یکی مقام معلومات مفصل. معلومات محکم اونیست که تو ذهنشه، تو جانشه، تو دلشه، تو قلبشه، تو وجودشه و از هم متمایز نیستن. حتی مثلا معلم دینی، معلم برق هم هست، معلم برق نقاشی هم بلده، اونی که نقاشی بلده کار مثلا هنری ضبط صوت هم میکنه، اونی که کار هنری بلده خانه‌داری هم میکنه، بچه‌داری هم میکنه، کمک میکنه به اصطلاح خانومش، اونا رو هم بلده. تمام این معلومات در جانش با هم دیگه غیر مفصله و محکمه و از هم ممتاز نیستن، تمام این معلومات با هم دیگه هستن. این معلومات اسمش از معلومات محکم. اونه که میاد رو فرمول، رو تخته، روی صفحه، اینها هست معلومات مفصل. قرآن دو تا نزول داره، یک نزول مفصل چند سال؟ 23 سال. یک نزول محکم که شب قدر، هر شب قدر، هر سال شب قدر این مقام محکم قرآن نازل میشه. انا انزلنا فی لیلة القدر، یعنی در کتاب کافی حدیث مفصلی هست، امام علیه السلام میخواد استدلال کنه به ضرورت وجود حجت در زمین. شما دقت کنید نحوه استدلال ببینید، حالا شنیدید، به ضرورت وجود حجت در روی زمین. امام علیه السلام میخواد بفرمان که حتما همیشه باید حجت در روی زمین باشه. یکی از استدلالاتشون اینه در اونجا، مگر نه این که هر سال قرآن شب قدر نازل میشه. میگه چرا؟ طبقایی، یعنی معلوم اون سنیه یا اون وهابیه یا اون کسی که مخالفه کاملا در جریانه. حضرت میفرماد مگر نه این که قرآن هر سال شب قدر نازل میشه. بلا، نازل میشه هر شب، چطور مگه؟ اگر امام و حجتی روی زمین نباشه قرآن بر کی نازل میشه؟ از کجا به کجا استدلال میکنن امام علیه السلام؟ چون قرآن هر شب قدر نازل میشه، قرآن منزلان الهی میخواد، امامی میخواد که قرآن بر او نازل بشه. اگر امامی و حجتی در روی زمین نیست، شب قدر کیه که قرآن رو تحویل بگیره؟ تحویلدار کیه؟ انباردار قرآن در شب قدر کیه؟ کی قرآن رو تحویل میگیره؟ پس باید امام باشه، استدلال میکنه به وجود حجت در هر زمان. یعنی البته به این خلاصه این نیست، خیلی مفصله. حضرت میفرماد که شب قدر هست یا باطل شده بعد از پیغمبر؟ نسخ شده؟ نه، هست تا قیام قیامت هست. بله هست. اگه تا قیام قیامت شب قدر هست، نزول قرآن هم هست. هست؟ بله هست. خب نزول قرآن هست به کی نازل میشه؟ کیه که قرآن تعبیر بگیره جز امام معصوم و جز حجت زمان؟ وقت استدلال میکنن به این مسئله که این امام زمان و حجت زمان کسی است که قرآن را از جانب خدا تحویل میگیره و قرآن بر او نازل میشه. پس شب قدر قرآن یک بار نازل شده و در طول 23 سال قرآن آیه نازل میشه. یه سوال کوچولو هم جواب عرض کنم بریم. پیغمبر همه حقایق قرآن رو میدونست؟ بله، خیلی هم میدونست همه حقایق قرآن. پس چرا یه حکم وقتی نازل میشد میگفت هنوز حکمش نیومده؟ مثلا میمدن میگفت آقا حکم زکات چی هنوز نیومده؟ نمیدونم. خب مأمور نبود که بیاره رو تخته قالب ریزی کنه، حقیقت قرآن رو داشت، اما مأمور این که بیاد بکشه، تمیجات کنه، پر رنگ کنه، نقاشی کنه نبود. خب مأمور نبود، پیغمبر مأمور بود که آیات رو وقتی بهش جبرئیل از جانب خدا دونه دونه سوره سوره ده تا ده تا پنج تا پنج تا هر چقدر میاره بخونه. لذا پیغمبر وقتی ازش میخواستن که خب آقا بفرمایید ببینم حکم مثلا تیمم چیه، نیومده هنوز، حکم زکات چیه؟ انشالله در مدینه. حالا من میگم در مدینه، ایشون که نمیفرمود در مدینه، در مدینه نازل شد. خب حکم جهاد چطور؟ بابا این کلافه کردن مشرک ما رو، یه حکم چیزی. حالا من مأمور نیستم. آقا این حکم چیه؟ جوابش و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، باید منتظر بشم وحی بیاد. آقا این دعوایی که شده بین دو نفر که یکی مدعی یکی به اصطلاح منکره، اینو چیکار کنیم؟ هنوز آیه نیومده، حکمش نیومده. این مال مقام مفصل قرآنه، اما مقام محکم قرآن در دل پیغمبر بوده. حالا در این 5 6 دقیقه آخری که فرصت هست، یکی دو تا روایت میخونم. عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت میکنه که میگه قال العزائم الافلام میم تنزیل. عزائم با عین و رزه، عزیمت، عزیمت یعنی اهمیت، عزائم یعنی سوره های مهم، سوره هایی که یه حکم محکمی داره. چیا رو میگن عزائم؟ سوره هایی رو میگن عزائم که درش آیات سجده واجبه داره. اونجاهایی که سجده مستحب داره که خیلیه، در قرآن هم معمولا نوشتن سجدتون مندوبه، مندوبه یعنی مستحب. اونجاهایی که سجده واجبه هست، هم سنی هم شیعه ها قبول داریم، همین چهار سوره است: الف لام میم تنزیل، ها میم سجده، و نجم اذا هوا، و اقرا بسم ربک. این چهار تا رو میگن سوره عزائم، سوره های عزائم. کسانی که عذرهای شرعی دارند از اینکه نمیتونن غسل کنن، اونها نباید سوره های عزائم رو بخونن، یعنی حرام خوندنش. اما خوندن بقیه قرآن عیبی نداره، اما سوره های عزائم رو تا مادامی که غسلشون انجام ندادن زن و مرد نمیتونن بخونن. و بقیه سوره هایی که آیات سجده داره مستحبه. این مطلب اول. مطلب دوم، تعیین اولین سوره نازل شده و آخرین سوره نازل شده است. در عیون الاخبار نوشته که صدوق، شیخ صدوق رضوان الله علیه، عیون الاخبار، البته اسمش عیون اخبار رضاست، در عیون الاخبار امام رضا علیه السلام دارن که حسین ابن خالد میگه امام رضا فرمود سمعت ابی، یعنی موسی بن جعفر، یحدث عن ابی، یعنی از امام صادق علیه السلام، ان اول سوره نزلت اقرا بسم ربک الذی خلق، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک، و آخر سوره نزلت اذا جاء نصر الله. اولین سوره ای که نازل شده اقرا بسم ربک الذی خلق است، آخرین سوره ای که به عنوان سوره تمام نازل شده اذا جاء نصر الله. دقت کنید، آخرین آیاتی که بر پیغمبر نازل شده اذا جاء نصر الله نیست، بلکه آیات مربوط تو سوره مائده است که مربوط به ولایت امیرالمؤمنین و یه سری احکام دیگه است. آخرین آیاتی که بر پیغمبر نازل شده آیات مربوط به قدیر و امثال اونهاست. آخرین سوره‌ای که بر پیغمبر نازل شده به عنوان سوره تام و کامل اذا جاء نصر الله. اینجا حضرت میفرماید که اولین سوره‌ای که نازل شده بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، آخرین سوره‌ای که نازل کرده اذا جاء نصر الله والفتح. یه روایت دیگه هم داریم، اینجوری. حالا وقت از اینجا تفسیر شروع میشه، اقرا بسم ربک الذی خلق. فرمان هایی که نسبت به پیغمبر هست نسبت به پیغمبره، یعنی در این بحث نداره. اما تمام فرمان هایی که به پیغمبر هست جز اختصاصاتی که خودشون مشخص کردن تسری میکنه، نشت میکنه، سرایت میکنه به بقیه مکلفینی که مخاطبین پیغمبر هستن. اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان پیغمبر به نام پروردگارت که تو را آفریده. اولین آیه ای که از قرآن مفصل بر پیغمبر نازل شده که این است، بعد از بسم الله، البته امام علیه السلام میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، پس اولین آیه بسم الله الرحمن الرحیمه، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، قرائت کن، بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید. برای شناختن عالم اولین نردبان و اولین پله و اولین سکو و اولین گام کجاست؟ خود انسان. اینطور نیست؟ برای اینکه ما از خودمون به خودمون نزدیکتر دیگه نداریم. البته در یک معرفت برتر، در یک شناخت برتر، خدا به ما از ما نزدیکتره. اقرب الیه من حبل الیکم من حبل الورید، دوست نزدیکتر از من به من است. این درسته، وین عجبتر که من از وی دورم. در یک شناخت برتر، در یک توضیح بالاتر، خدا از ما به ما نزدیکتره. اونو الان بحثش رو نمی کنم، اما اونو که در نظر نگیریم، از همه به ما نزدیکتر خودمون هستیم. ما میخوام الان در آسمان ها پرواز کنیم، در قعر دریاها غواصی کنیم، زمین رو بشناسیم، زمان رو بشناسیم، مردم رو بشناسیم، انسان رو بشناسیم، عالم باشیم، دانش داشته باشیم. مقدمه تمام اینا اینه که ما خودمون رو قبول داشته باشیم، با خودمون رو بشناسیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. حالا اینجا که آمدم به عنوان به اصطلاح استنتاج اینجوری عرض میکنم، من عرف نفسه فقط عرف ربه یه مثلث شناسایی است. انسان، خدا و نفس خودش. در اینجا به اصطلاح اینجوریه، من عرف نفسه، دقت کنید، این یک زاویه مثلث، فقط عرف ربه زاویه دیگر مثلث ربه، نفس رب. اگر انسان رب رو بشناسه دوباره میاد پایین، موجودات دیگر رو با شناخت رب میشناسه. مثل این میمونه که من یه چراغ قوه کوچیک دستم میگیرم، میرم با این چراغ قوه یه پروژکتور رو پیدا میکنم. وقتی به پروژکتور رسیدم، پروژکتور رو میتابونه پایین، میتابه پایین و با اون پروژکتور هزاران چراغ قوه دوباره دستم میاد. من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودشو بشناسه پایین میره بالا خدا رو بشناسه. کسی که خدا رو بشناسه خیلی چیزای دیگر رو میشناسه. یعنی اول خدا را در آینه خودم شناختم، بعد جهانی را در آینه خدا شناختم. این ارتباط مثلث، این معرفت مثلثه. اگه من خدامو بشناسم، خدای خودمو میشناسم، و اگه خدای خودمو بشناسم خیلی چیزا رو میشناسم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگار خودت، یعنی از خودت شروع کن. پروردگار خودته، یعنی باید سر بالا کنی، اون نقطه بالا رو بشناسی. اگر اون نقطه بالا رو شناختی، خلق رو شناختی. بسم ربک الذی خلق، دوباره میای پایین، خلق الانسان من علق، علم بالقلم. چی تمام خلقه، یه ارتباط مثلثه. شناسایی خود اجمالا، شناسایی خدا تفصیلا، شناسایی بقیه موجودات تفصیلا، یک شناسایی برتر اتکاء ارتباط مثلث و سگانه ایجاد میشه. اگر این اولین نقطه خداشناسی است، لذا در روایات گفتن که اولین قدم ایمان خداشناسی است. اولین قدم ایمان خودشناسی است. خودشناسی پله خداشناسی، خداشناسی پله جهانشناسی، نفسشناسی، دریاشناسی، جوهرشناسی، فیزیکشناسی، کیانشناسی، از این شناسی هایی که زیاد هستن. پس اولین قدم اینه که ما خودمونو بشناسیم تا خدا رو بشناسیم. چی هستیم ما؟ این جنبه توحیدی موعظتی داره. ما چی هستیم؟ هیچ آقایون، هیچ. به یه لحظه دیگر الان امیدوار هستی؟ نه. دیروز با جناق ما، خدا رحمتش کنه، صبح از خونه رفته بیرون که بره نام به مغازش سر بزنه، تا عصر نیومد، تا شب نیومد، هی ما اون بر این بر این بر، معلوم شد صبح یه اتوبوس بهش زده، همونجا ضربه مغزی تو بیمارستان. خانواده و ما هیچ کدام نمیدونستیم. عصر رفتن اون بر این بر، همه تو بی یکی از بیمارستان ها پیدا کردن، جنازش تموم شد. صبح صحیح و سالم لباساشو پوشیده رفت مغازه سر بزنه، تو 3 دقیقه، تو 5 دقیقه. به چی امیدواریم؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. جوان بوده، پیر بوده، وصیت کرده، وصیت نکرده، صحیح و سالم، هیچیش هم نبود، تموم شد. پرونده دنیا بسته شد. به چی امیدواریم؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. چی خودمونو بشناسیم؟ گفتم که یکی از دانشمندان نجف رضوان الله، خیلی وقت شد 40 ساله 30 ساله مرحوم شده، وقتی بهش میگفتن که شما کی هستید، میفرموده که من هیچ ابن هیچ ابن هیچ ابن هیچ هیچی هیچ. همه این ادعا مدعاها با یه ضربه کوچیک، یه اتوبوس، یه ضربه کوچیک تموم شد. و این ضعف و این ناتوانی و این هیچی برای همه ما هست. صبح افقی رفت، عمودی رفت، افقی خوابید، دیگه بیدار نشد، دیگه تموم شد. این ضعف و ناتوانی و هیچ بودن و این که در دست خدای قیوم و قدرتمند ما همین جوری اونور اینور چرخونده بشیم، که ابراهیم خلیل میفرماید هو الذی یحیینی و یمیتنی، هو الذی یسقینی و یشفینی. اون خداییست که منو مریض میکنه، منو سالم میکنه، منو خواب میکنه، منو بیدار میکنه، منو سیر میکنه، منو گرسنه میکنه. همه چیزمون آقایون دست دیگرانه، همه چیزمون دست خداست، به هیچ چی اعتماد نیست. همین چند وقت قبلم، سه هفته قبل از ماه رمضان در ایام نیمه شب، یکی از دوستان خیلی سالم ما یه مرتبه تو روزنامه دیدیم، بعد برای من 40 سالش 41 سالش گفتم که نمیتونم، تنیسش به جا بود، استخرش به جا بود، ورزشش. این بشر اصلا وقتی میخواستیم بهش لقب بدیم میگفتیم آدم ریلکس، هیچ نگرانی، اضطراب، دغدغه روحی، مشکل مالی، مشکل خانوادگی، با بچهاش داشته بازی میکرده، یه بچه گفته مامان بیا بابام استکانو شکوند، اومده دیده همجوری که بوده رو صندلی با سر افتاده. وقتی پایینیشون دکتر بوده اومده معاینه کرده گفته خیلی وقت تموم شده، یعنی یه حمله قلبی تو چند لحظه، اینقدرم قوی بوده برای یه آدم سالم. پس نگو که من ورزش میکنم سالمم، مثلا حالا هستم و وصیت‌نامه نمیخوام بکنم داشته باشم. به سالم، به جوان، به پیر، به زن، به مرد، تازه عروس، تازه داماد، دیر، زود، متدین، غیر متدین، مترقی، غیر مترقی رحم نمیکنه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودشو بشناسه خدا رو میشناسه، پروردگار خودشو. چجوری بشناسیم خودمونو؟ هیچ ابنه، هیچ ابنه، هیچیم آقایون، هیچ نیستیم، هیچ امیدواری به یه لحظه دیگه نیست. همیشه باید آدم چمدونش رو آماده داشته باشه برای سفر آخرت. امام حسن علیه السلام پس فردا شب، شب ولادتشونه، فرمود به جناده، یا جناده استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک، آماده سفر آخرت باش و خودت را قبل از این که اجلت برسد آماده کن، چمدونت رو ببند، حسل زادک قبل حلول اجلک. این سفرش برای همه هست، کسی قبول داشته باشه، کسی قبول نداشته باشه. ماه رمضان هم ماه خداست و ما آمادگیست. یه مقدار ما به فکر مرگ بیفتیم کمتر غیبت میکنیم، بدونیم که رفتنی هستیم چشممونو مراقبت میکنیم، بدونیم که این سفر معنوی و آخرتی و طبیعی برای ما هست کمتر زبونمون رو به دروغ و غیبت و تهمت میچرخونیم، یه خورده ترمز میگیریم، تخت گاز در زندگی حرکت نمی کنیم. اسم امام حسن مجتبی علیه السلام را آوردم. السلام علیک یا ابا محمد، رو به قبله به خود بنشینید، رو به بقی. السلام علیک یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبا، انا توجهنا و توسلنا بک الالله. ای حسن ابن علی، الان خودتو مخصوصا اونایی که رفتن در پشت دیوار بقی مجسم کن، چهار قبر غریب بی چراغ و بی قبه و بارگاه حسن ابن علی علیه السلام. امام حسین خیلی مظلوم بود، مظلوم کربلا بود، اما مظلومیت امام حسن بیشتر جگر انسان را می سوزونه. نزدیکترین دوستانش می اومدن می گفتن یا مذل المؤمنین، ای کسی که اهل ایمان رو ذلیل کردی، آیا زخم زبان بیشتر در دل انسان اثر می کنه یا زخم شمشیر؟ امام حسن مجتبی زخم زبان زیاد شنید. خیلی آقایون مظلومیت می خواد. شما آقایان نوعاً وقتی بیرون مشکلی دارید میایید برای همسران با وفای خودتون می گید، ولی بمیرم برای فرزند پیغمبر که در خانه هم آرامش و اطمینان نداره، طوری باید بشه که سم را به وسیله همسرش به امام حسن بخورانند. صدا زد خواهرم زینب، تشتی بیار، برای چی عزیز برادرم، فدای تو شوم، پارهای جگرم داره بالا میاد، تشت و وقتی گذاشتن جگرهای جگر امام حسن پاره پاره و مسموم به درون تشت ریخ. زینب کبرا نمیتونست تحمل کنه، خیلی براش سخت بود. عزیز برادر اینا چیست؟ فرموده باشه خواهرم دیگه از مرگ چاره ای نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد، رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات.